أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطالعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الولود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين. رسیدیم به مقدمه هشتم، و اون این هست که در اصول از قدیم الایام و شاید همون اوائل تدوین علم اصول یک بحثی هم در اصول خاصه و هم در اصول عامه مطرح بوده، و اون این که آیا اشیا بر حذرن، حالا با ذین یا با زال، اصالت الحذر یا اصالت الحذر، البته معمولا با ذال تا ضا گفته میشه، همین تو بعضی کلمات هم الحذر هست. آیا اشیا بر حذر و منع و پرهیزن اصل در اشیا، یا اینکه علل اباحه هست؟ این مسئله بوده که از قدمای اصحاب مطرح بوده، ذریعه سید مرتضی به زان الله علیه مطرح کرده، عده شیخ طوسی مطرح فرموده، یک کتاب مختصری از اصول از مرحوم مفید هست مطرح فرموده، و بعد هم در کتاب آمده تو کتاب عامه هم وجود داره و بحث مفصلی هم هست. اما این عنوان دیگه حالا بعدها خیلی در کتاب، یعنی کتاب مثل کفایه و این کتاب متأخرین، خیلی مورد عنوان قرار نگرفت. حالا بحث در اینه که آیا این مسئله براءت و احتیاط و این اصول عملیه در واقع همونا هستن یا امور غیر از اونا هستن؟ اگه همونا هستن خب اون بحث یغنی نا انوالک، و اگر غیر اونا هستن خب ما با در دوشو بس بحث بکنید، پس چرا یکیشو دارید حس میکنید؟ اینو بحث میکنید، اینو بحث نمیکنید؟ این پاسخ به این سوال منشأ شده که عده‌ای از بزرگان در ما نحن فی این مقدمه رو هم ایراد فرمودند و از افتراق بین المسئلتین، مسئله براءت و اشتغال و احتیاط و مسئله حذر و اباحه صحبت فرمودند. حالا عده‌ای هم در اینجا در مقدمه چیزی رو بیان نفرمودند، اما چون یکی از ادله اصالت و احتیاط که بعدا خواهد آمد مسئله حذر هست، همون جای مقداری متعرضش شدن. اما جای اصلیش همینه که اینجا فرق این مسئله براءت و احتیاط و مسئله حذر و اباحه همینجا باید در عنوان مقدمه روشن بشه، جای اصلیش اینجاست، اونجا دیگه باید به اینجا ارجاع بشه مطالبی که اونجا ما لازم داره. خب در افتراق بین المسئلتین مطالب متعددی بیان شده، بلکه چون قبل از این که ما واقف بشیم به حقیقت این دو مسئله، اینکه چیه و ادله مسئله حذر و اباحه چیه، نمیتونیم یه داوری درستی نسبت به اون فروقی که گفته شده و اینکه آیا درسته یا درست نیست داشته باشیم، از این جهت به نحو اجمال ابتداءً خود مسئله حذر و اباحه رو بیشتر توجه میکنیم و بعد انشاءالله وارد فروق گفته شده میشه. در مسئله حضرت باه ما در سه مقام باید بحث بکن. مقام اول راجع به تعریفه، مقصود از حضرت چیه، مقصود از اباهه در اینجا چیه، و مقام دوم اقوال در مسئله هست، و مقام سوم ادله این اقوال و بررسی اونهاست. اما همه اینا علی سبیل اختصار انشاءالله. اما اینکه تعریف حضر و اباهه چیه؟ خب به خود کلمات متقدمین ما که این مسئله در اونجا خیلی مهم بهش پرداخته می شده مراجعه می کنیم. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در این کتاب از ذریع الی اصول الشریعه صفحه 805 جلد دوم، باب الکلام فی الحضر و الاباحه، این باب رو ایشون مطرح فرموده، فی الحضر و الاباحه. خب مطالب خیلی طولانی ایشون داره با عبارات خاص خودش رضوان الله علیه که اینجور فرموده، و اما حد صفحه 808، و اما حد المحذور فهو القبیح الذی قد اعلم المکلف او دل علی ذلک من حاله. محذور عبارت است از امر قبیحی که اعلام شده قبحش مکلف، یا اگر صریحا قبحش به مکلف گفته نشده است یه دلالت و راهی برای اینکه او رو بفهمه پیش پای او گذاشته شده. پس بنابراین در محذور قبیحه، اما نه مطلق کارهای قبیح، کارهای قبیحی که اعلمه او دل علی، یکی از این دوتا در برایش انجام شده بود. پس بنابراین به قول ایشون قبیح چی میخواد؟ معلن و دال میخواد. این تعریفیست که ایشون برای قبیح فرمود، محذور فرمود. و اما مباح که میگیم اصالت الاباحه، یعنی اون چه که این حالت رو این مطلب در بارای او نیست، که جواز عمل داره ولی مدح و ذمی هم راجع به او نیست، نه مدح داره نه ذم. به قول ایشون اعلم ان حد المباح یتضمن اثباتا و نفیا و تعلقا بالغیر فالاثبات و حسنه، که این حسن به معنای نیکویی نیست، یعنی جوازه، چون حسن در کلمات متکلمین و اصولیون دو تا معنا داره، همطور که یادتون بحث امر معروف صاحب جواهر هم فرمود حسن یه معنیش نفس الجواز، گفتن معروف چیه؟ الحسن الذی اختص به وصف زائد، الحسن یعنی الجائز، الجائز الذی یه وصف زائد داره که اون وصف زائدش مثلا چیه؟ استحبابه یا وجوبه، همین جواز، جواز بالمعنى العام. این امر اثباتی است که در مباح وجود داره و نف و یتضمن و اثباتا و نفیا. اون نفیش چیه؟ نفیش اینه که لا مدح فی و لا ذم، مدح و ذم درش ملاحظه نشده، خود اصل جواز. حالا یه جا ممکنه به خاطر یه امر خارجی مباح بشه، اون مباح بشه واجب، یه جا به خاطر بشه مستحب، اونا دیگه به خاطر امور خارج از خودش. تو توصیف به اباحه و مباح بودن نه مد و نه زن ملاحظه نمیشه و مقبرمش نیست. ولا بله لا مد حقی ولا زن ولا زرر و تعلیق، زرر هم درش نیست، نه مد و زن داره نه زرری درش هست. و تعلیق هو ان یعلم المکلف او یدل علی ذلک، تعلیق به غیرش چیه؟ یعنی یه ارتباطی هم با غیر پیدا میکنه، یه امر نفس الامری محض نیست که به دیگری تعلق نداشته باشه، اناته نداشته باشه. اناته داره، اناتش به اینه که او علمه از طرف یک کسی اعلام شده باشه بهش یا دل علم. و به مجموع ما ذکرنا ینفصل من وجوه الافعال الباقیه. این با این تعریفی که ما کردیم که مباح اون چیزیست که یه امر اثباتی توشه که جوازش باشه، یه امر نفی توشه که لا مدح لا ذم لا ضرره، و یه امر تعلقی درش هست که از ناحیه غیر اعلم به اون شخص یا دله. این سه عنصریست که در مباح مأخوذه. بعدشون می فهمن که به مجموع ما ذکرنا ینفصل من وجوه الافعال الباقیه لانه به کونه حسنا ینفصل من القبیح. مثل اینکه این جنس بوده و فصولی داره، به تعارف اینجور میگن که جنس و فصولی رو ذکر میکنن و به واسطه اون فصول احتراز میکنن از غیر. حالا اینجا به واسطه اینکه گفتیم حسن است، پس این ینفصل و عن القبی و تارد قبی و مما از قبی و مما لیس به حسن ولا قبی و به کنهی لا ضررفی ولا مدح ولا ذم. به واسطه این قید نفیی ینفصل من الندب و الواجب که اونا خب مدح داره یا و به تعلق ینفصل من الحسن الذي يقع من الله تعالى ولا صفت له زائد على حسنه كاستيفاء العقاب لانه تعالى لا يجوز ان يعلم ولا يدل. کارای خدا، افعال الهی، افعال الهی رو ما بهش نمیگیم مباح. مثلا خدا عقاب بکنه آسین را بگیم مباح بر خدا، این غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگری او علم خدای متعال یا دل علی این قید رو نداره، فلدا گفته نمیشه این بر خدا مباح است. و همچنین به خدمت شما عرض که ایشون میفرمان که افعال بهائم و ماجر و مجرایشون اونا هم همینجور کارهای اونا هم نبیده میگیم این به خدمت شما راه رفتن برای گوستن مثلا مباحه، برای اینکه بوستن خب لا یعلم اعلام به اونه میشه. و همچنین خب این تعریفیست که سید مرتضی رضوان الله علیه در از ذریعه الی اصول شریعه فرموده است. شبیه همین تعریف را مرحوم محقق طوسی، شیخ طوسی رضوان الله علیه، در قدس جلد دو صفحه 739 از این چاپی که حال بنده دارم، فی ذکر فصلو فی ذکر حقیقت الحضر و الاباحه و المراد و بذالک. خب همین مطالبی که در بیرن استادش مروس دوکتر داشته داره تا آخرش اینجور میفرماد و قد قیل فی حد المباح فو ان لفائلهی ان ینتفع به ولا یخاف و زرنن فی ذالک لا عاجلن ولا آجلن. مباح اون کاریه که کننده اون کار میتونه به او از او بهره برداری کنه، از او انتفاع ببره و هیچ ضرری نسبت به ضرر او و تضرر از نهای او نداره، نه عاجلا و نه عاجلا، نه تو دنیا نه تو آخر، نه فعلا نه بعدا. این میشه امر مباح. و فی حد الحذر انه لیس له الانتفاع به، این نمیتونه از او بهره برداری کنه و انتفاع ببره، و ان علیه فی ذالک ضررن اما عاجلا او آجلا و هاذا یرجع الی المعنی الذی قلنا. همون معنی قبلی که شبیه فرمایش سید مرتضی، این چون این تعریف جمع جورتره، این تعریف خوبیه که پس اصالت الحضری چی میگه؟ میگه اصل در اشیا حضر است. حضر است یعنی نمیتونی از اون انتفاع ببری، از اون نمیتونی بهره برداری بکنی. اصالت الاباحه میگه چی؟ میگه بله میتوانی استفاده ازش بکنی، بهره برداری بکنی، و هیچ ضرری هم متوجه تو نیست، نه در عاجل نه در آجل، با عین و با همزه، هیچ کدوم ضرری متوجه تو نیستش. این پس تعریف این دو
توان میتونه استفاده کنه، یعنی میتونه با همون
توجه
به همون
ضرره، یعنی میتونه نه ضرری متوجه تو هست در آجل و نه قبحی، هیچی، نه قبیه، نه ضرری بر تو متوجه، نه مقصده ای تو، هیچ. اصل در اشیاء اون میگه، اون اصالت و حضری ها میگن نه این چنین نیست. حالا این شد چی؟ این شد به خدمت شما تعریف این دوتا و مراد آقایون از حضر و اباحه. اما مقام دوم، مقام دوم بود که اقوال در این مسئله چیه؟ در صفحه 808 صفحه برای اون بالاش 808 نوشته، پایینش 324. 808 چون شماره مسلسل از جلد اوله، این پایینش که 324 نوشته شماره خود جلد دومه. این هم یه تازگی داره که این کتاب جمع بین دو شماره کرده در هر صفحه، یه شماره مسلسل از جلد اول، یه شماره مختص هر جلد. خب اینجا فرموده است که وقد اختلق الناس فی ما یصح الانتفاع به ولا ضرر علی احد فی، فمنهم من ذهب الى ان ذلك علی الحاضر و منهم من ذهب الى انه مباح و منهم من وقف بین الامرین. این سه قول کلی. واختلف من ذهب الى الحاضر، حضریون یه اختلاف خودشون دارن. فمنه و بعضهم ذهب الى انما لا يقوم البدن الا به ولا يتم العيش الا معه على الاباحه و ما اداه على الحضر. حضریون گفتن این اشیا و این امور دو قسمن، بعضیاش اصلا لا يقوم البدن الا به، حالا اصلا آب نخوره بازش دیگه میمیره، به اندازه ای که رفع تشنگی بکنی این اباحه است، از اکسیژن اگه استفاده نکنیم و میمیراد این مقدار، یه جام باید یه مکانی هم میخواد متعیزه، به اندازه ای که یه جایی بتونی بیشینی بخوابی اونم اباحه است، مازاد بر او علل حضره. و همچنین قضا و خلاصه پوشاک، اون مقداری که از گرما شما رو حفظ کنه که نمیره انسان، از سرما حفظ کنه که نمیره انسان. ولی وفیهم منصب ما بین الکل فی الحرف و بیمیره گفته همش اصالت رو هسته، مگه از جانب شاره اذن بیاد. پس اون میگوید اونایی که اونجوریه اذن از شاره نمیخواد، اونا علل اباحه هست، بقیهش اذن میخواد و علل حضره. این آقا میگه آقا کلش علل حضره، اوناش هم باید اجازه داشته باشه. حالا شما علم به اجازه داره با آخریه، اما همش علم به اجازه داره و لولا اجازه چیه؟ حضره. و آق و قال آخرون بالوقف و جوزو کل واحد من الامرین یعن الحضر و الاباحه. بعدشون میفرماد این عبارت هم از ولا خلاف بین هذا الفرقه و بین من قطع علی الحضر فی وجوب الکف عن الاقدام. حضر یون یا آقا نمیتونه استفاده کنه، اقدام نباید بکنی بر استفاده، وقفی یون هم میگن نباید استفاده کنه، در این فرق نمیکنه. منتها منشأ این که هر دو میگن با هم تفاوت میکنن، الا انهم اختلفوا فی التعلیل، فمن قال بالحذر او کف لانه اعتقد انه مقدم على قبیح، على قبیح مقطوع علی، او خودشو باز میداره. چرا؟ چون معتقد است که اگر باز نداره و انجام بده، اقدام به یک امر قبیح مسلم 100% کرده، امر قبیح مقطوع علی. اون که اون دیگری میگه نه من نمیدونم، اما اقدام به یه چیزی که آدم نمیدونه چجوریه خودش قبیحه، مقتون علیه نیست که اون مایور تکب قبیحه یا نه، اما این اقدام قبیحه. لأنه لا یعمل من کونی مقدمن علی محذور قبیح و صحیح قول من ذهبه فی ما ذکرنا صفت او من الفعل الى انه فی الاقل الاباحه. ایشون خود سید مرتضی رضوان الله علیه میفرماد اون که صحیحه به نظر ما همون قوله به چیه؟ اباحه. این فرمایش سید مرتضی رضوان الله علیه. حالا شیخ طوسی خوده اقوال رو بهتر جمع فرموده و قائلینش هم بیان فرموده، صفحه 741، واختلفوا فی الاشیاء التي ينتفع بها هل هي على الحذر او الاباحه او الوقف او على الوقف، و ذهب كثير من البغداديين طائفه من اصحابنا الاماميه الى انها على الحذر و وافقهم على ذلك جماعه من الفقهاء. این قوله. و ذهب اكثر المتكلمين من البصريين و هو المحكي عن ابي الحسن و كثير من الفقهاء الى انها على الاباحه و هو الذي يختاره سيدنا المرتضى رحمه الله که اصالت الاباحه باشه. و ذهب كثير من الناس الى انها على الوقف و يجوز كل واحد من الامرين فيه، تجوید میکنه هر یکی از این دو امرو، احتمال میده اون باشه احتمال میده اون، و ینتظر و ورود سمع به واحد من هما، هر دو رو تجوید میکنه این احتمال میده و منتظر است که از طرف شارب برسه. میگه قبلش من نمیتونم میگم حضره، نمیتونم میگم ابا هست، تا شارب بگیم. این ینتظر و ورود سمع. پس اون اولی هم گرم نه ما نحکم و بلحظ، دومی هم میگن نحکم و بل اباحه، این سومی هم میگن لا، لا نحکم و بذاک و لا بذاک، بلکه نحتمل اون و نحتمل اون و ننتظر که سخشاره به ما بگه. و و هذا المذهب کان ینصره شیخنا ابو عبدالله رحمه الله، ابو عبدالله محمد ابن نعمان المفید قدس سره، و هو الذی یقوا فی نفسی، و همین قوله به وقت هم یقوا فی نفسی، این هم مقام ثانی که مقام بیان ادله بود. این اصالت الحذر علی ما احتمل و قبیان، این که شیخ کنال استاد دامزدالام اصالت الحذر یعنی اینو تقویت میکنن که اصالت الحذر درسته و ادلش رو که بعض از ادله وزارت الحذر رو ایشون قبول کردن و اشکالاتش رو دفع کردن، اشکالات که دیگران هم برمون کردن که حالا در اسنای استدلال روشن میشه. ولی معمولا شاید بیشتر قول معمول فقها ها همون اصالت الاباحه هست، متأخرین اصالت الاباحه هست، من هم محقق بروجردی قدس سرات بروجردی اصالت الاباحه هست. خب این هم مقام ثانی بود. و اما مقام ادله، ابتدا ادله اصالت الحذر رو مورد بررسی قرار بدیم و همچنین وقف را که این دوتا گفتیم شبیه به هم عملا، و بعد حالا ببینیم اصالت الاباحه یا به چه ادلهی تمسک کردن. دلیل اصالت الحذر ریها یه صغرا داره یه کبرا. صغراش اینه که تمام اشیاء عالم همه و همه، حتی اعضای بدن خود انسان، همه ملک کیه؟ ملک خدای متعال، اون هم بالملک الحقیقی لن ابتباد. این صغرا کبرا اینه که تصرف در ملک دیگری و بهره برداری از ملک دیگری لا یجوز الا به اذنه، یا به طیبت نفس من. اینم یک کفر عقلیه، نه اینکه شرع میگه، اگه شرع هم فرموده همون حکم عقل رو قانون قرار داده و امضا کرد. عقل هر کسی یستقل به اینکه انسان در مال دیگری نمیتونه تصرف کنه، بهره‌برداری ازش بکنه، الا به اینکه او اذن بدهد یا حداقل طیب نفسش بده. بنابراین ما از هر چی میخوایم استفاده بکنیم در عالم اینا ملک خدا. لولا اینکه از یه رای بفهمیم شارع اجازه داده، عرض داده، تیب نفس داده، اگه قصد از این بکنیم برای من معلوم نشه، خب حق میگه حرام نبونیم جای دوست سر بکنیم، ممنوعه، ممنوعه تصالیم لحظ هم نمیشه. حالا من یه شما نفس حالا بیایی جور بیرونش کنم بگیم اون مستر، حالا چه مستر بیاد؟ مگه اون که مثلا حالا این راحت باشه خوده میاد، حالا مثلا بگیم این نفس نکشیم ازهاق روح میشه، این هم یه تصرفی خودش در میره که خود، خب ما ناچاریم یه تصرفی بکنیم، یا تصرفی که باش حیات ادامه بده کنه، یا تصرفی که ازهاق روح بشه، بالاخره تصرفی ما باید بکنیم اینجا. ولی جایی که نه، این به چه دلیل شما تصرف میکنید؟ این اگه این مطلب تمام بشه خیلی دیدم درست میشه، مثلا میگیم دلیل نه برای حتما تو جایی بکنیم بعضی چیزا، مثلا یا اینه که میرن مثلا تغییر جنسیت بخواد بده یه جایی نزن، نه ملک خدا چه دلیل داریم که من تغییر جنسیت بده؟ میاد نمیدونم گونه میذاره برای خودش، بینیش رو چکار میکنه، فهم اون تصرف در ملک خدا میکنه، جایز نیست، اصالت الحضر و هاکذا و هاکذا. این حرفیست که زده میشه فرمونده شد و به این استدلال کرد. خب سید مرتضی رضوان الله علیه این استدلال رو از قدیم الایام بوده در صفحه 337 یا 821 رنده، و قد استدل من قال بالحضر على صحة مذهبه و ان المخلوقات كلها ملك الله تعالى ولا يجوز في العقول ان يتصرف في ملك المالك ان يتصرف في ملك المالك الا باذنه و اباحته فاذا فقدنا الاذن والاباحه قطعنا على الحضر و هذه الطريقه عليها يؤولون و بها يسولون، هم بر این اعتماد میکنن هم به این فریاد میزنن، هر جا سر هر کورو برزنی میگن این دلیلش واضحه دیگه، اصالت رو یعنی چه خدا هست یا نیست، قبول نداری ملت خدا، اگه قبول نداری که کارت خیلی خراب، پس اگه قبول داری ملک خدا هست، خب معلوم دو ملک دیگری نمیشه تصرف کرد الا به اذنه، پس اصالت الحضر هست. این دلیل، یک دلیل مهم حضریون، که دلیل مهمترین دلیل حضریون هم همینه، همین مسئله دلیل مهمترین دلیلشون همین. دلیل دوم حضریون واقعا اشکال وارد دارم، باید تسلیم اشکال وارد شد. Sağ olun. Sağ olun.